أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه ورزقنا الله تعالى رؤيته واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. همانطوری که می دانید بنابر یک روایت امروز روز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده، چون که دو تا روایت معروف درباره شهادت حضرت زهرا هست. یکی روایت این که 75 روز بعد از پیغمبر زنده بودند. طبق این روایت امروز که روز 13 جماد الاول هست میشه 75 روز و امروز روز شهادتشون هست. یک روایت دیگری هم هست که معروفتر است، مشهورتر است، 95 روزه که 20 روز دیگه هنوز باقی مونده. در هر صورت حالا خیلی فرقی نمی کند، بالاخره فاطمه زهرا علیها السلام مظلومه بودند، شهیده بودند و از دنیا رفته اند. من اول یک مقدمه ای را عرض بکنم و اون مقدمه این است که ببینید پیغمبر ما که پیغمبر آخر از زمان بودند، ایشون در منطقه حجاز و در شهر مکه پیغمبر ما مبعوث شدند، در بدترین نقطه روی زمین. شهر مکه مرکز فساد، مرکز گناه، معصیت، جرم، جای بی فرهنگی، بی تمدنی. خداوند در یک محلی که دیگه از نظر ظاهری فاسدترین نقطه روی زمین بود، پیغمبر خودشا مبعوث کرد و پیغمبر اسلام هم یه هنری داشتند که توانستند در طول 23 سال بالاخره یک انقلابی ایجاد کردند، یه تحولی را به وجود آوردند پیغمبر عزیز ما. منتها اونایی که پیرو پیغمبر بودند دو دسته شدند. یک دسته کسانی که صادق بودند، یعنی واقعا حرفای پیغمبر را باور داشتند، واقعا دلشون می سوخت و اینا سخنان پیغمبر روشون اثر گذاشته بود، هدایت شده بودند، اینا یه عده بودند. یک عده هم کسانی بودند که اینا دنبال منافع خودشون بودند، دنبال استفاده کردن خودشون بودند و حتی اسلام را هم به عنوان یک وسیله سوء استفاده می‌خواستند. یه دم اینا بودند و لذا تو قرآن همه جا این دو گروه را رو در روی هم قرار داده. این دو گروه کیا هستند؟ یه عده مؤمنین، یه عده منافقین. مؤمنین کیا هستند؟ اونایی که از ته دل، از عمق جانشون پیغمبر را، خدا را، اسلام را، قرآن را قبول داشتند و عمل می کردند. اینا مؤمنین بودند. یه عده منافقین، منافقین یعنی فرصت طلب ها، یعنی سودجوها، یعنی ریاکارها، یعنی ظاهرسازها، اینا منافقین بودند. تو قرآن یه سوره درباره منافقین داریم. حالا غیر از اون یک سوره که درباره منافقین داریم، سه چهار برابر این سوره، شاید ده برابر این یک سوره منافقین تو قرآن آیه درباره منافقین داریم که بیشترش میدونید کجاست؟ یه خورده از سوره بقره است که خیلی راجع به منافقین صحبت کرده، یه مقداری هم تو سوره توبه، اونجا هم راجع به منافقین خدا خیلی درد دل داره و خیلی صحبت میکنه. خب این دو گروه، یک گروه مؤمن یک گروه منافق، اینا در زمان پیغمبرم بودند و منافقین در زمان پیغمبرم کارشکنی میکردند، سوء استفاده میکردند، اذیت میکردند. به حسب ظاهر منافقین میگفتند که ما پیغمبر را قبول داریم. تو قرآن داریم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، می اومدن پیش پیغمبر می گفتن ما شهادت می دیم که تو پیغمبر خدایی، اما خدا می گوید والله یشهد انهم لکاذبون، والله یشهد انک لرسوله، والله یعلم ان المنافقین لکاذبون. یعنی خدا میگه اینا دروغ میگن، اینا میگن ما شهادت می دیم تو پیغمبری، اما اینا تو دلشون نیست. این منافقین زمان پیغمبر خیلی اذیت و آزار کردن، چند بار قصد ترور پیغمبر را داشتن. تو خیلی از موقعیت ها که پیش می آمد منافقین برای خودشون اظهار نظر می کردن، یعنی انگار خودشون را همتراز پیغمبر می دونستن، هم سطح پیغمبر می دونستن. پیغمبر یه موضوع پیش می اومد، خب بابا پیغمبر خداست، از جانب خداست، هر چی ایشون میگه باید قبول کنید، ولی اونا اظهار نظر میکردن، اونا حرف میزن. مثلا یه نمونه شو براتون بگم، حالا اینا خیلی طول میکشه. یه وقتی در زمان پیغمبر صلح حدیبیه پیش آمد، در ماجرای صلح حدیبیه پیغمبر با بت پرستان مکه قرارداد صلح‌نامه امضا کردن، بین پیغمبر و بت‌پرستان صلح‌نامه امضا شد. خب تو اون صلح‌نامه یه موادی گنجوندند، مؤمنین و مسلمونا خیلی دشوارشون بود، میگفتن این برای ما شکسته، چون مثلا تو این قرارداد صلح‌نامه آمده بود که هر مسلمانی که کافر بشه و بخواد به مکه برگرده آزادش بگذارن، ولی هر بت پرستی که تو مکه مسلمان بشه بخواد بیاد مدینه جلوش رو بگیرن. از این چیزها تو این بود تو این صلح‌نامه. اینجا بعضی از این منافقین سنگینشون بود و زیر بار این صلح‌نامه نمی رفتن. در روایات داریم سنیا نوشتند عمر اون روز گفت من تو عمرم هیچ وقت به قدر این روز در پیغمبری پیغمبر شک نکردم. خودش میگه من شک کردم در نبوت پیغمبر. اینا از اهل سنت هم نوشتند. حالا ببینید اینا خودشونو همتراز پیغمبر میدونستن، یعنی پیغمبر را به عنوان یه سیاست مدار میشناختن، به عنوان یه پادشاه میدونستن پیغمبر را، نه به عنوان یک پیغمبری که از جانب خدا آمده. این دو تا دیدگاه. اینا بعد از پیغمبر که وقتی پیغمبر از دنیا رفتند، اینا گفتند پیغمبر علی را انتخاب کرده، خدا علی را انتخاب کرده به جانشینی، ولی ما صلاح نمیدونیم، ما صلاح نمیدونیم که علی خلیفه پیغمبر باشه. حتی عرض میکنم منابع سنی، کتابهای اهل سنت نوشتند، این نقل اوناست، نوشتند که عمر یه وقتی با ابن عباس خلوت کرده بود و به ابن عباس گفت که ابن عباس هنوز پسر عمود علی از من دل شرکنه. ابن عباس میگه به عمر گفتم بله علی خیلی دلش از دست تو چرکنه. گفت به خاطر اینکه جانشینی بعد از پیغمبر را ازش گرفتیم. گفت بله. بعد عمر میدونی چی گفت؟ اینا نوشتند. عمر گفت که اینی که او میگه پیغمبرم خیلی میخواست علی جانشینش بشه ولی من دیدم صلاح نیست. من دیدم صلاح نیست و من نگذاشتم. خود پیغمبرم خیلی تلاش کرد، خیلی کوشش کرد که علی جانشینش بشه ولی من صلاح ندونستم. حالا ببینید این چه طرز تفکریه که ایشون بگه پیغمبر میخواست این کار بشه ولی من موافق نبودم، من صلاح ندونستم. اینا هست عزیزان من. این دیدگاه دیدگاه نون به نرخ روز بخور هست، این دیدگاه دیدگاه منافقین هست، این دیدگاه دیدگاه کسیه که قلباً پیغمبر را به عنوان پیغمبر قبولش نداره، به عنوان یک پادشاه، به عنوان یک رئیس، به عنوان یک سیاستمدار قبولش داره. اما از اون طرف هم یک دیدگاهی داریم که 100% تسلیم پیغمبره. میگه یا رسول الله هر چی تو بگی ما میگیم چشم. خب این درسته. این دیدگاه دیدگاه ایمان است، این دیدگاه دیدگاه مؤمن هست. وقت بعد از پیغمبر این دو گروه به جان هم افتادن. بله این دوتا گروه کیا به جان هم افتادن؟ مؤمنین و منافقین. منتها باید عرض بکنم بعد پیغمبر اکثریت با منافقین بود، مؤمنین عددشون کم بود و لذا مؤمنین رفتن تو حاشیه. و بعد از پیغمبر اون کسانی که به قدرت رسیدن، اون کسانی که میداندار شدن منافقین بودن. بعد از پیغمبر میداندار منافقین شدند. حالا نقش فاطمه زهرا این وسط چیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها یک بانویی است که چند تا ویژگی داره. یک، فاطمه زهرا خیلی بصیرت عمیقی داشتند. بصیرت میدونید یعنی چی؟ بصیرت یعنی این که انسان شرایط زمانه را بشناسه، عمق ماجراها را بفهمد، تحلیل سیاسی خوب داشته باشه. فاطمه زهرا اینجوری بودن. فاطمه زهرا اون روز به مردم گفتن مردم نمیدونید چه خاکی به سر خودتون کردید، مردم شما امروز یه کاری کردید خیال میکنید چیزی نیست ولی تا قیامت این ماجرا خون ازش بیرون میاد. یعنی میخوام بگم فاطمه زهرا اون روز گودال قتلگاه رو هم دیده بود. فاطمه زهرا این ماجرای داعشی ها رو هم دیده بود. فاطمه زهرا آنچه بعد از این هم بناس رخ بده دیده بود. این اسمش بصیرته. بصیرت یعنی این که انسان در یک زمانه ای که قرار میگیرد اتفاقات را میفهمد، وزنش را میفهمد. یعنی چی؟ میفهمد این راه را بریم به کجا میرسیم، اون راه را بریم به کجا میرسیم. بنابراین یکی از ویژگی‌های فاطمه زهرا بصیرت این بانو بود که اگر می‌خواهید بصیرت فاطمه را بفهمید من شما را ارجاع می‌دهم به دو تا خطبه‌ای که از ایشون باقی مونده. یکی خطبه‌ای که در مسجد مدینه در حضور مهاجرین و انصار خوندند، یه خطبه‌ای هم هست که برای زنهای مدینه خوندند. زنها اومدند به دیدنی فاطمه زهرا که مریض بودند و اونجا صحبت کردند. و تو این دوتا خطبه فاطمه زهرا عالی‌ترین تحلیل سیاسی و بصیرت خودشون را نشون میدن. این یکی ویژگی. میفهمد داره چه اتفاقی میفته، میفهمد یعنی چی مسائل. دومین ویژگی فاطمه زهرا، دارم ویژگی های بی بی را عرض می کنم، فداکاری و از جان گذشتگی بود. فاطمه زهرا علیها السلام کسی بودند که در راه هدفشون از هیچ چیز کوتاهی نمی کردند. یعنی واقعا از جان گذشته بود، فکر این را نمی کردند که چه سختی بر ایشون وارد میشه، چه مشقتی بر ایشون وارد میشه. ایشون برای رسیدن به هدف جان نازنینشون را در طبق اخلاص گذاشته بودند. اینجوری فاطمه زهرا به میدان اومدند. ولذا ما میبینیم تو این 75 روز یا 95 روز هر کاری از دستشون برمی اومده کردند. فاطمه زهرا سخنرانی کردند، روشنگری کردند، گریه کردند. این گریه کردن فاطمه زهرا رو شما دست کم نگیرید. آقا در روایات داریم که 5 نفر بکائین عالم بودن، از همه مردم عالم بیشتر گریه کردند. یکی حضرت آدم بوده، یکی حضرت یعقوب بوده، یکی حضرت یوسف بوده، یکی حضرت فاطمه زهرا، یکی هم امام زین العابدین. حالا این فاطمه زهرا این گریه هایی که می کردن البته گریه از عمق جان بوده، اما جنبه سیاسی داشته. این گریه هایی که می کردن اون عمق عصبانیتشون و بغض خودشون و ناراحتی خودشون رو از اون روزگار نشون می دادن. این گریه یعنی نارضایتی، این گریه یعنی عصبانیت، این گریه یعنی ناخشنودی، و فاطمه زهرا ناخشنود بودن. ببینید چه کار میشد بکنند، چه مبارزه‌ای میشد بکنند که ایشون نکردند. گریه هایی که فاطمه کردند، سخنرانی ها و روشنگری هایی که کردند، حتی گاهی فاطمه زهرا شبها به همراه امیرالمومنین در خانه تک تک مردم میرفتند و مردم را به یاری علی دعوت می کردند و مردم را دعوت می کردند. مردم هم یه قولی می دادند ولی عمل نمی کردند. این کارها را فاطمه زهرا کردند. و آخرین کاری که فاطمه زهرا از دستشون برمی آمد این بود، آخرین کاری که از دستشون برمی آمد این بود که گفتند یا علی مرا شب غسل بده، شب کفن کن و شب مرا به خاک بسپار. و این که شب غسل بدن، شب کفن کنند، شب به خاک بسپارند، و تا الان که 1400 سال میگذره قبر نازنینشون نامعلومه، بعد از این هم نامعلوم خواهد بود، این هم خودش مبارزه است، این هم خودش برخورد با ستمگره. فاطمه زهرا اینم نوعی مبارزه بوده. پس بنابراین دومین ویژگی فاطمه زهرا از خودگذشتگی، فداکاری این بوده که با ظالمین زمانشون داشتند و هر کاری از دستشون برمی آمده کردند، هیچ کاری نبوده که نکنند. سومین ویژگی فاطمه زهرا، سومین خصوصیت این بانو، ولایت پذیری ایشون بوده. ایشون فوق العاده ولایت پذیر بودند. یعنی با وجودی که مقام خود فاطمه زهرا خیلی والاست، یعنی شما بعد از پیغمبر و امیرالمومنین خدا مخلوقی بالاتر از فاطمه نیافریده. یعنی شما تو ملائکه بگردید، تو پیغمبران بگردید، تو بهش بگردید، تو هر کجا میخواید بچرخید، خدا بعد از پیغمبر و امیرالمومنین مخلوقی به همترازی فاطمه خلق نکرده. در روایات داریم لولا ما خلق الله علیا لما کان لفاطمه کفوا من آدم و من دونه، یا و من دونه. یعنی اگر خدا علی را نیافریده بود هیچ مردی لیاقت شوهری فاطمه را نداشت. اگر خدا علی را نیافریده بود هیچ مردی شایستگی همسری فاطمه را نداشت. از حضرت آدم بگیرید تا آخر دنیا در برید. حالا این بانو که خودش این همه مقام و مرتبه دارد در مقابل امیرالمومنین تسلیم، مطیع و فرمان امیر المومنین، مطیع و فرمان بردار امیر المومنین در برابر علی تواضع می کند، کوچکی می کند. عزیزان من، در برابر ولی امر نباید انقلت بیارند، در برابر ولی امر نباید منم بکنند. آدم چی بگه؟ من این حرفا رو میزنم، نمیخوام وارد سیاست و این مسائل روز بشوم، اما عزیزان توی 30-40 سال بعد از انقلاب ما چیزها دیدیم. همین پریشبها مصاحبه یه آقایی را گذاشته بودن تلویزیون، این آقایی که از دنیا رفته، خودش داره علنن میگه، مصاحبه ای که از تلویزیون هم داره پخش میشه، همه مردم هم دارن میشنون، میگه که بله امام میخواست یه کارایی بکنه، ما نمیخواستیم بشه، ما مثلا اونجا اون کارا کردیم که امام خیلی خوشش نمیومد. داره علنا هم داره میگه. و آدم بگه آقا یعنی چی؟ یعنی شما مثلا خودتون رو همتراز امام میدونید؟ یعنی امام را به عنوان ولی امر قبول داشتید یا قبول نداشتید؟ اینا مثلا در حد مو یه پادشاهی بوده، ما هم یه رئیسی بودیم، ما با هم دیگه حرف میزدیم، با هم دیگه کار میکردیم. اینجوری ها فکر میکنن. حالا ببینید مثلا شما این نمونه را داشته باشید، مقام معظم رهبری حفظه الله، ایشون هم زمان امام بودند، یک جا نمیشه پیدا بکنند استکاکی بین ایشون و امام. مقام معظم رهبری یه سیاستمدار، یه انسان فهیم، دانشمند، اما در زمان امام مثل یه سرباز، در زمان امام مطیع امام، هیچ چون و چرایی از خودش نداره، تسلیم هرچی امام میگه. بعد از امام هم که مسئولیت به عهده مقام معظم رهبری افتاد و کارا دست خودشون بود، بالاخره دارن مدیریت میکنن. ولی کسانی هم داریم که در زمان امام هم چون و چرا داشتند، امام را خودشون میگن، میگن ما در مقابل عمل انجام شده قرار دادیم، ما کاری کردیم که امام بپذیره، ما دنبال این بودیم که فلان کاری را انجام بدیم. آدم میگه اینا چجوری بینشی داشتند، ولایت پذیری هن. حالا اینایی که عرض میکنم، ما راجع به امام میگیم ولی فقیه، مقام معظم رهبری ولی فقیه، اما مقام امام معصوم که دیگه خیلی متفاوته. در رابطه با پیغمبر هم قضیه همین طور بوده، یعنی در زمان پیغمبر یه عده در زمان پیغمبر مطیع بودند، تسلیم بودند، یه عده هم در زمان پیغمبر چون و چرا می آوردند، برای خودشون حرف داشتن. من حالا یک ماجرای یادم افتاد، اینو تعریف کنم. یه وقتی پیغمبر اکرم یه لشگری را آماده می کردند برای فتح مکه، که برن شهر مکه را فتح کنند. نقشه پیغمبر این بود که این لشگری را که آماده می کنند برای فتح مکه مخفی باشه، هیچ کس متوجه نشود، و هدف پیغمبر این بود که مکه را غافلگیر کنند و این لشکر یک دفعه بر سر مردم مکه وارد بشود. چرا غافلگیر کنند؟ چون پیغمبر نمیخواستند خون ریزی بشه، میخواستند مردم مکه به جنگ ایشون نیاند، غافلگیر بشوند، بدون خون ریزی شهر مکه تسلیم بشه. هدف پیغمبر این بود، لذا پیغمبر کاملا قضیه را پوشوندنش، حتی به مردم هم نمی گفتن کجا می خواهیم بریم، یه لشکری را داشتن آماده می کردن برای فتح مکه، ولی قضیه سری بود. حالا گوش بدید، یک نفر از مسلمانان مدینه، شخصی بود به نام حاتب ابن ابی بلته، این حاتب ابن ابی بلته این فهمیده بود که پیامبر در صدد تدارک یه لشگری هستند برای مکه، سریع نامه نوشته بود. حالا مسلمان تو مدینه، نامه نوشته بود برای ابو سفیان بزرگ مکه که ابو سفیان خودت آماده کن، پیغمبر اسلام داره یه لشگر میاره به طرف شما. خب ابو سفیان هم بره آماده بشه، لشگر جور کنه، درگیری میشه، خون ریزی میشه، پیامبر نمیخواست اینجوری بشه. میخواستن بدون خونریزی شهر مکه فتح بشه. خب این آدم مسلمانی که اهل مدینه است پشت سر پیغمبرم نماز میخونه، اما برداشته این نامه رو نوشته است برای ابو سفیان. یه خانم آرایشگر از اهل مکه آمده بود مدینه، مدتی کار کرده بود، داشت بر میگشت. این آقا این نامه را داد به این خانم، گفت این نامه سریه، وقتی رفتی مکه این نامه را میدی به ابو سفیان، هیچ کم متوجه نشه. آقا این خانم هم نامه را گرفت، نمیدونست چیه، و بالاخره مخفی کرد، حرکت کرد به طرف مکه. داشت میرفت، جبرئیل بر پیغمبر نازل شد. جبرئیل به پیغمبر گفت یا رسول الله، این موضوع که شما میخواهید لو نرود، فلانی اینا داره لو میده و نامه ای نوشته است داده به فلان کس و اینم داره میره الان تو جاده است بین مدینه و مکه، داره میره مکه و اینا چند روز دیگه به دست ابو سفیان میرسه و این قضیه لو میره. پیغمبر اکرم وقتی متوجه شدن امیر المومنین را صدا زدند با دو نفر دیگه، یکی طلحه و یه نفر دیگه. پیغمبر به این سه نفر گفتند سری برید تو جاده، به این زن که داره میره مکه بهش برسید و این نامه را ازش بگیرید و بیارید که این داره میره لو بده این قضیه را. حالا این سه نفر حرکت کردند، رفتند، رسیدند تو جاده به این خانم، گفتند خانم یه نامه ای همراته داری میبری برای ابو سفیان، این نامه را بده. گفت نه اصلا نامه ای نیست. کجا؟ من هیچ نامه ای پیش من نیست. گفتن نه نامه پیش دست. گفت نه قسم دو هر چه توانست قسم خورد. گفتن نه هست، اساساتو بگردیم. اساساشو گشتند، هر چقدر میشد گشتند، هیچی را پیدا نکردند. اون دو نفری که همراه امیر المومنین بودند گفتند که خب لابد اشتباه شده، ما که خیلی گشتیم، اصلا قسم میخوره اساساشو گشتیم، هر کجا میشد بگردند. حالا زنه، سه تا مرد اومدن، چقدر میتونن بگردن یه زن نامحرم را؟ خب بالاخره اینا هم تا اونجایی که میشد تفتیشش کردند، پیدا نکردند. بعد اون دو نفر گفتند که لابد اشتباه شده، که نداره بیاد برگردیم. وقتی خواستند برگردند یه وقت امیرالمومنین، ببینید میخوام بگم فرق بین ایمان و نفاق، من این داستان رو گفتم اینا بگم. امیرالمومنین میگه آقا این جبرئیل اومده از جانب خدا گفته این داره نامه میبره، پیغمبرم به من گفته این نامه همراشه. جبرئیل دروغ میگه؟ پیغمبر دروغ میگه؟ اشتباه کردن اینا؟ امیرالمومنین شمشیر را از غلاف کشیدند، یک فریادی زدند، فرمودند نامه را بیار بیرون وگرنه همین الان سرتو از بدن جدا میکنم. پیغمبر گفتند تو نامه پیشته، باید نامه را تحویل بدی. اون دو نفر اونا قبلش گفته بودند بیایید برگردیم، خبری نیست، چیزی که نیست، ولی امیرالمومنین اینجوری گفت. وقتی این نعره علی را شنید و این شمشیر کشیده امیرالمومنین را دید، گفت آقا تسلیم، رفت یه گوشه ای خلوت کرد و این نامه را بیرون آورد و بهشون تحویل داد. حالا منظورم اینا میخوام بگم، من میخوام بگم کسی که ایمان دارد حرف پیغمبر درسته، کار پیغمبر درسته. حالا پیغمبر که میگیم ائمه طاهرین هم همین جوره، این معناش ولایت پذیریه، این معناش ایمانه، این معناش تسلیم بودنه. اما این که بگیم نه شاید اینجا هم ایشون اشتباه کردن، شاید ایشون هم سوء تفاهم براشون شده، این حرفا یعنی چی در برابر امام؟ فاطمه زهرا علیها السلام یکی از ویژگیاش ولایت پذیری بود، تسلیم امام زمانش بود، مطیع امام زمانش بود. من یه داستان اینجا باز براتون تعریف کنم، این داستان ها آموزنده است. ببینید در کتاب‌های تاریخ نوشتند که یه وقتی ابوبکر و عمر، این روزهای آخر عمر فاطمه، چون فاطمه زهرا حالا ما دقیقاً نمیدونیم ولی تقریباً شاید نزدیک شاید 15 روز 20 روز این آخرای عمرشون بیمار بودند، بستری بودند و وضع خوشی نداشتند و روز به روزم حالشون بدتر میشد. ابوبکر و عمر اینا یه روز اومدند با همدیگه مشورت کردند، گفتند فاطمه حالش خیلی وخیمه و احتمالاً از دنیا برود و اگر فاطمه از دنیا برود این ننگ تو پیشانی ما میمونه، همه میگن فاطمه از ما راضی نبوده و لذا میخواییم آخر عمری بریم فاطمه رو از خودمون راضی کنیم. اینا نقشه کشیدن، گفتن این آخر عمری بریم فاطمه رو از خودمون راضی کنیم که نبادا از دنیا برود و همه بگن فاطمه از اینا ناراضی بوده. گفتن چه کار کنیم؟ گفتن میریم عیادت فاطمه، دیدنی فاطمه، خانه فاطمه، بالاخره باش حرف میزنیم، تو دلش در میاریم، دل چرکن هست از ما راضی بشه فاطمه. اینا اومدن پیش علی ابن ابی طالب، گفتن یا علی ما میخواییم بریم عیادت فاطمه، شنیدیم فاطمه مریضه، حال خوشی نداره، ما میخواییم بیایم دیدنیشون. امیرالمومنین فرمودن من با خود فاطمه باید صحبت کنم ببینم نظرشون چیه، شما بیایید. امیرالمومنین آمدن با فاطمه زهرا صحبت کردند. حالا باز هدف من از نقل این داستان همینجاست، همینجا میخوام نتیجه بگیرم. امیرالمومنین گفتن زهرا جان اینا میخوان بیان دیدنی شما، شما نظرتون چیه؟ فاطمه زهرا عرضه داشتند علی جان من نظرم اینه که من مخالفم و از اینا هم ناراضیم، اصلا هم از اینا راضی نمیشم، اما البیتو بیتوک والحرتو امتوک، خانه خانه شماست، منم کنیز شما، شما امام منی، شما ولی امر منی، من در برابر شما حرفی نمیزنم، شما میگی بیان بیان، شما میگی نیان نیان. ببینی حالا این بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها اختیار خودش، مریضه میخوان بیان دیدنش، آدمایی که به او ظلم کردند، اما بازم تسلیم امامشه، مطیع ولی امر زمانشه، میگه علی جان هرچی شما بگید. اینه معنای ولایت پذیری، معنای تسلیم امام بودن، هرچی شما میگید. امیرالمومنین فرمودند من صلاح میدونم که اینا بیاند، اینا بیاند. رفتن امیرالمومنین گفتن مانعی نداره، بیایید دیدنی فاطمه. اینا وارد خانه شدند، همون اول که وارد خانه شدند، وارد اتاق شدند، سلام کردند، فاطمه جواب سلامشون رو ندادن، صورتشون رو گردوندن، رفتن اون طرف، بیبی صورتشون رو این طرف چرخوندن. دو سه مرتبه اینا دیدن فاطمه عصبانی اند، صورتشون رو به هم کشیدند، نگاه از اینا میچرخانند. یه وقتی ابوبکر، ببینید ابوبکر، حالا اینجا اینا به عنوان یه سیاست مدار مکار شما ببینید، ابوبکر گفت که ای دختر رسول خدا، ما میفهمیم که از ما دل چرکنی، ما میفهمیم که تو از ما ناراضی هستی، اما ما کار بدی نکردیم که شما از ما ناراضی هستی، ما هر کاری کردیم به صلاح امت کردیم، ما اگر فدک رو از شما گرفتیم گذاشتیم تو بیت المال، ما که خونه نبردیم برای زن و بچه‌مون، ما هر کاری کردیم به صلاح امت کردیم. حالا ببینید اصولا سیاست مداران حقباز حرفشون همینه، شعار که کاری نداره بدن، میگه آقا ما هر کاری کردیم به نفع جامعه کردیم، به نفع مردم کردیم، خدمت به جامعه کردیم، حالا بیا ثابت کن غیر از این بوده. حالا خیال میکنن اینجوری میتونن فاطمه را گول بزنند. وقتی ابوبکر اینجوری صحبت کرد، فاطمه زهرا برای اینکه آب پاک دست اینها بریزند، فاطمه کسی نیست که اینا بتونن مچشا بپیچونند، اینا بتونن گول فاطمه بزنند، با این حرفاشون فاطمه را قانع بکنند. فاطمه زهرا فرمودند شما دو من از شما دو نفر یه سوالی میخوام بپرسم، این سوال منو جواب بدید. گفتن ها بپرسید. فاطمه فرمودند آیا از پدرم رسول خدا اینی که میگم شنیدید یا نشنیدید؟ پدرم رسول خدا فرمود هر کس فاطمه از او راضی باشد من از او راضیم و خدا از او راضیه، و هر کس فاطمه بر او غضب بکند من بر او غضب میکنم و خدا بر او غضب میکند. آیا اینا شنیدید یا نشنیدید؟ دوتایی گفتن بله 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 ما شنیدیم، ما خودمون شنیدیم از پیغمبر. فرمودند فاطمه زهرا پس بدانید من از شما دو نفر ناراضیم و بر شما غضبناکم و از شما هم راضی نمیشوم تا خدا را ملاقات کنم، دیگه هم با شما حرف نمیزنم. اینجوری با اینا حرف زدند. یه وقتی نوشتن ابوبکر شروع کرد به گریه کردن که حالا فاطمه اینجوری با ما حرف میزنه. عمر هم بلند شد یک دستی زد رو شانش و گفت خدا لعنت کنه اونایی که تو را انتخاب کردند، تو چقدر ساده ای، یه زن از دستت ناراضی هست. خب باشه، زنها که ارزشی ندارن که راضی باشن یا راضی نباشن، میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، پاشو بریم پاشو بریم، صد سالش هم از ما راضی نباشه. این دیدگاه، اینا میگن دیدگاه سیاستمداری، دیدگاه کسانی که نگاه مادی دارند. توجه کردید؟ در هر صورت عرض من تمام، خلاصه عرض من این بود که عزیزان من، سه تا از ویژگی های بارز فاطمه زهرا که ماها هم باید یاد بگیریم. یکی از ویژگی های این بیبی بصیرت عمیقشون بوده. واقعا عجیبه این بصیرت. این بصیرت که میگم یعنی تا اعماق تاریخ را دید. هر اتفاقی اون روز میافتاد ایشون میفهمید که این اتفاقها در آینده چه اثرهایی خواهد داشت. این اسمش بصیرته. دومین ویژگی فاطمه زهرا از خودگذشتگی، فداکاری و مبارزه بود که فاطمه زهرا هیچی کم نگذاشت، هر کاری از دستش برمی اومد کرد. و سومین ویژگی فاطمه زهرا ولایت پذیری و تسلیم امام زمان خود بودن. امیدواریم ماها هم این ویژگی ها را در خودمون داشته باشیم، این چنین باشیم تا بشیم پیرو فاطمه. الان هم ما داریم تو کشورمون کسانی که هم زمان امام و هم الان نگاهی که به رهبر میکنن نگاه سیاست مدارانه است، نگاه ولی امر و نایب امام زمان و این حرفا کیلویی چند، اصلا برای این حرفا ارزشی قائل نیستن. اینا یه آدمایی هستن دنبال منافع مادی خودشون، یه جایی منافعشون اقتضا میکنه تعریف میکنن، یه جایی هم حرف ایشونا زیر پا میذارن توجهی نمیکنن. این دیدگاهی که این نایب امام زمان است و امر او امر خدا هست و هرچی میگوید باید اطاعت کنیم، و این بینش ها بینش های اینا نیست. این منافقین اینجوری فکر نمی کنند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یکی از کسانی که خیلی در مصیبت فاطمه زهرا غمگین بود سید الشهدا ابا عبدالله الحسین بودند. فاطمه زهرا هم نصیحت و وصیت فرزندانشون را به علی کردند، ولی بیشتر از همه وصیت حسین را کردند. فرمودند علی جان هر چه تو کردی و شهید کربلا، فرزندم حسین، حتی کلمه شهید کربلا را هم به کار بردند، یا علی لا تنسش قتیل کربلا، نبادا از اون کشته کربلا غفلت کنی غافل بشوی. نقل می کنن اون لحظه های آخر امام حسن آمدن صورت به صورت مادر گذاشتن، امام حسین آمدن صورت کف پای مادر، صدا می زدن مادر جان من حسین تو هم، مادر جان من همان حسینی هستم که نیمه های شب وقتی تشنه می شدم برایم آب فراهم می کردی. این آقازاده ها هر کدوم 6 سال 7 سال بیشتر از عمر نازنینشون نگذشته بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلی.